پدرتون پول قرض گرفتین؟ بدهیتون رو صاف کردین تا حالا یا نه؟ اینو با صداقت کامل. نوشتن آقا مهدی از کرمان برامون که بار اصلی اقتصاد خونه روی دوش همسرشونه، بهترین هدیه‌ای که از بچه‌هاشون هم گرفتن جمله بابا خسته نباشید بوده. پدرشون هم به رحمت خدا رفتن و گفتن که شرمندن که نتونستن کاری براشون انجام بدن. اما 30036 37 همچنان در اختیار شماست برای اینکه به ما پیامک بزنید و سوالات امروزمون رو جواب بدید. عیدتون خیلی مبارک باشه. آقای خانم قربانی از تهران گفتن که من کلی پول از پدرم قرض گرفتم ولی هیچ وقتم پس ندادم. خودش هم میدونسته که پس نمیدم ولی بازم هیچ وقت به من نه نگفته. خدا حفظشون کنه. ۵۱۵۳۸۹ گفتن که هیچ طوری نمیشه که بشود که بدهی خودشونو به پدر و مادرشون بدن. برامون لطفا پیامک بفرستید و بگید که توی خانواده شما بار اصلی اقتصاد روی دوش کیه. بعدش بهمون بگید که با ارزشترین هدیهی که میشه به پدر داد و شما تا به حال برای پدرتون گرفتین چی بوده؟ و اگر دوست داشتید با صداقت بهمون بگید که تا به حال چقدر از پدرتون پول قرض گرفتین؟ بدهیتون رو صاف کردید یا حالا بدهکاری؟ ۰۹۱۷ ۰۴۱۹ گفته پدر عشق، پدر جون، پدر همه چیزه. محمد محمدی از تولیدی کیف شهر قدس به ما گفته که پدر کسیه که هرگز تکرار شدنی نیست. دستبوس پدران علی دوست هستم. ۳۰۳۶۳۷ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۵۲۵ هم شماره تلفن ما. حسین آبادی از پاکتش گفته بار اقتصاد بردوش مادرشون هست و گفتن که از باباشون هم تا حالا پول قرض نگرفت. ۰۹۳۸ ۴۱۹۰ گفته که پدرم کارگر، دستاشو از اینجا میبوسم و از خدا میخوام که کمک بکنه بتونم زحمتای پدرمو جبران کنم. الهی آمین. ۰۹۰۲ ۰۶۱۵ گفته که بار اصلی اقتصاد روی دوش بابای زحمتکشمه، بهترین هدیه به پدر خوشرویه و گفتن که کلی پول از پدرشون قرض گرفتن اما هیچ وقت به روشون نیورده. این پدرای مهربون خیلی گلنا، خیلی. از مشهد برامون پیامک فرستادن و گفتن که این روز رو به پدر فداکارشون تبریک میگن و گفتن که کلی پول از پدرشون قرض گرفتن ولی تا حالا پس ندادن. چه کاریه؟ یکی بیاد بگه پس دادم حتی اول. بریم سراغ پیامک‌های بقیه شنوندگانی که همینطوری تونتون دارن برای ما پیامک میفرستن و به دست ما میرسه. گفتن که روز پدر رو به همه پدران، مخصوصا پدران راننده کامیوندار تبریک میگم. آقای خادمی از استان فارس، شهرستان ارسنجان. آفرین. زرنگ 0991 6986. بار اصلی اقتصاد بر روی دوش پدر خانم هم هستش. اینجوری هم اینجوری. آقای حسن قیاسان برامون پیامک فرستاد و امروز تبریک گفتم. ما هم شما تبریک نگیم قربان. سفر 1958 گفته پدر هیچ وقت توقعی از فرزندش نداره، فقط احترام و روی باز و خوش روی میخواد، انگار دنیا رو دادی بهش. صفر 913 3065 گفته که 4 ساله که پدرشون به رحمت خدا رفته، بیشتر از 10 میلیون بهش بدهکار بودن. گفتن دعا کنید بتونم به مادرم برگردونم، آخه اون بنده خدا هم دستش خیلی خالیه. سرکار خانم مریم خزایی از کرج هم برای ما پیامک فرستادن و گفتن که متاسفانه از 17 سالگی از این نعمت و این تکیگاه محروم بودن و نظرشون این بوده که بهترین هدیه به پدر مالی نیست، بلکه بهترین هدیه اینه که توی هر سنی توی هر شرایطی سربازش بشه. هفده و 37 دقیقه و 47 ثانیه است و همین جوری که دارید برای ما پیامک میفرستین و حواستون به سوال برنامه هست، میخوام دعوتتون کنم که همراه با آقای نظری، کارشناس خبری برنامه‌مون، یه مروری داشته باشیم با آنچه که در طول هفته گذشته اتفاق افتاد. سلام میکنم به شما قربان، تبریک میگم امروزو.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای هاشمی، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد عرض سلام دارم. سال روز ولادت امیر مومنان حضرت علی رو تبریک میگم. تبریک ویژه هم خدمت همه آقایان و پدران، به خصوص خود شما هم تبریک میگم. امیدوارم که سایه‌شون بالا سر خانواده همیشه باشه. خب من سریع خبر رو شروع میکنم با توجه به محدود وقتی که داریم. خبر اول در مورد نرخ تورم هست که مرکز آمار تورم بهمن ماه رو اعلام کرد. بر اساس اون چیزی که مرکز آمار اعلام کرده، نرخ تورم نقطه به نقطه یا همون تورم نقطه‌ای در بهمن امسال به 48.2% رسید. ما نرخ تورم بعد از اون حالا جهش ارزی سال 97 از مهر سال گذشته که حالا یه رشدی داشت، از مهر سال گذشته روند منفی یا نزولی در پیش گرفته بود. از مرداد امسال دوباره این روند رشد شروع شد و ما هرچیم حالا جلوتر میم روند رشد شدتش بیشتر میشه.
بله.
حالا نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن ما 48.2% اعلام شده، یعنی خانوارها به صورت میانگین 48.2% بیشتر از بهمن سال گذشته برای حالا خریدهاشون هزینه پرداخت کردن.
بله.
نرخ حالا این نرخ نسبت به دی ماه هم 2.2% رشد داشته. نرخ تورم حالا نقطه به نقطه در خوراکی ها، آشامیدنی ها و حالا دخانیات 6.9% رشد داشته نسبت به دیما و به نسبت بهمن سال گذشته به 66.8% رسیده و غیر خوراکی ها و خدمات هم با کاهش 0.2% مواجه شده و به 39.7% رسیده. نرخ تورم ماهانه بهمن ماه هم به 2.5% رسیده که نسبت به دی ماه 0.7% رشد داشته. منظور همون تغییرات ماهانه، منظور تغییراتی که نسبت به ماه قبل داشته. و نرخ تورم سالانه هم در بهمن 12 ماه بهمن منتهی به بهمن ماه امسال با رشد 2% به 34.2% رسیده.
بله.
البته خب تورم نقطه نقطه در استان کردستان بیشتر از سایر استان‌ها بوده با 58.3% و کمترین استان رقم مربوط به استان قم بوده با 43.4%. این تغییراتی بوده که تو حالا نرخ تورم عنوان شده که حالا ما تو بحث خوراکی‌ها خب اشاره شد 67% رشد داشتیم نسبت سال گذشته.
درست.
خبر دوممون، چون هفته قبل هم حالا صحبت کرده بودیم در مورد نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار، این هفته برگزار شد این کمیته و اون سبد معیشتی خانوارها به مبلغ 6,899,000 تومان تعیین شد. آقای فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته دستمزد گفتن که حالا بعد از 6 جلسه خوشبختانه این رقم نهایی شد و هر سه ضلع حالا شورای عالی کار، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به توافق رسیدن، امضا کردند. گفتن هرچند این رقمی که اون مد نظر ما بود فاصله داره باش، ولی خب همینم هم خب حالا جای شکرش براشون واقعیه که یه رشدی رو نسبت به این داشته باشیم. هفته ایشون گفتن که سبد معیشتی امسال نسبت به سال گذشته که بودن 4,900,000 تومان بود، 39.58% رشد داشته و اشاره کردن که این در حالی که تورم نقطه‌ای که ما هم اشاره کردیم 48.2% هنوز تفاوت زیادی فاصله زیادی رو داره و حدوداً نزدیک 10% فاصله هست. ایشون اشاره کردن که این نماینده کارگران که گفتن که دولت سال گذشته و تو جلسات شورای عالی کار عنوان کرده بود که هدف گذاریش برای تورم امسال 15%، اما اون چیزی که رخ داده 2.5 برابر اون عددی که دولت پیش بینی کرده بوده. حالا احتمالاً هفته بعد جلسات شورای عالی کار آغاز میشه و ان شاءالله حالا این رقم دستمزد، حداقل دستمزد کارگران تا قبل از حالا اون یه لحظات پایانی نهایی بشه. خبر سوممون در مورد حالا با توجه به که ما به شبکه داریم نزدیک میشیم و گرانی‌ها همچنان وجود داره و این موارد، آقای رز حسینی وزیر صنعت و تجاری نشستی داشتن، نشست ویدیو کنفرانسی با استاندار در مورد بازار شبکه و گفتن که خب وزارت سمت وظیفه تامین کالای اساسی رو بر عهده داره و خوشبختانه گفتن که حالا خوشبختانه همه کالا، همه روند روی اون چیزی که مد نظرش بوده داره انجام میشه و گفتن تامین، ترخیص و توزیع و ذخیره سازی کالاها یه مورد نظر مناسب بوده و در چند روز آینده هم، یعنی این خبر دادن که از چند روز آینده هم توزیع کالاهای پرمصرف خانوارها در ایام عید مانند برنج، روغن، گوشت، مرغ منجمد، شکر، حالا روند توزیعش آغاز خواهد شد. ایشون گفتن که اصناف امسال خب با توجه به اینکه مجوز برگزاری نمایشگاه بهاره رو ندارن، فروش‌های فوق‌العاده است که گفتن حالا امیدواریم که این از این اتفاق رخ استقبال بشه. آقای قبادی دبیرستاد تنظیم بازار هم گفتن ما شاهد ثبات قیمت در تخم مرغ هستیم، حالا ایشون بالاخره این ثبات یه مقدار بهش رسیدیم
خدا رو شکر
و گفتن تعادل تو بازار مرغ هم حالا داره شکل میگیره. گفتن این افزایش قیمتی که تو هفته گذشته داشتیم به دلیل این بود که داشتن یه برنامه‌ریزی میکردن برای بازار شب عید و بازار ماه مبارک رمضان و گفتن عرضه روغن هم با کارت ملی که عنوان شده بود یه شیطنت بود و اونو تکذیب کردن. ایشون وعده دادن که بازار روغن به زودی به تعادل میرسه و قیمت روغن در سال آینده هم افزایش پیدا نخواهد کرد
ان شاء الله
و گفتن مشکلی برای حالا تامین کالاهای پرمصرف و اساسی مردم در شب عید نداریم که امیدواریم اتفاق رخ بده. البته اصناف، آقای ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف درخواست کردن که روغن رو به خرده فروشی ها هم بدن، فقط فروشگاه ها نباشه، و گفتن اگه به خرده فروشی ها بدن زودتر قیمتش به حالا کاهش پیدا میکنه، میشه مشکل مردم رو حل کرد. تو همین زمین هم ما شاهد بودیم که قیمت گوشت هم افزایش داشت. آقای ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی هم گفته بودن کم بوده افزایش قیمت گوشت به دلیل کم بوده دام در بازاره که خیلی از دامداران دامشون رو نمیفروشن، منتظرن تا شب عید گرون بشه و بعد دامشون رو با قیمت بالاتری بفروشن.
خب
حالا ما تو همین اخبار تو همین هفته شاهد بودیم که مرغ فروشی با توجه به قیمت مسبب مرغ هر کیلو 20400 تومانه مشاهده کردیم که یه سری از حالا خورده فروش ها مرغ قطعه قطعه میکنن و میفروشن و قیمت خیلی بالاتر، یعنی قیمت ها میره بالای 30-40 هزار تومان که این هم ستا تنظیم بازار و وزارت سمت عنوان کردن که تخلفه و باش برخورد میکنن. که حالا امیدواریم این اتفاق رخ بده.
خب
خبر بعدیمون که فکر کنم آخرین خبرمون باشه، اگه حالا سعی می‌کنم زود سریع‌تر بخونم. آقای جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس به فعالیت‌های فضای مجازی در حوزه بورس اشاره کردن، گفتن تفاوتی بین حالا فضای مجازی و واقعی نداره و اگه تخلفی در فضای واقعی رخ میده اون ممکنه در فضای مجازی هم رخ بده. ما گفتن حالا سیگنال دهی و حالا اینجور موارد که رخ میده تخلفه و باش برخورد میکنن. ایشون گفتن سازمان بورس تا امروز هیچ مجوز جداگانه برای فعالیت در فضای مجازی رو نداده. خیلی جالبه ایشون اشاره کرده بودن، چون ما شاهد بودیم که در سال گذشته این اتفاق رخ میداد و من اسمشون حالا سلاطین سیگنال میذاشتم، اشاره کردن که در ابتدای سال 99 یعنی سال جاری چون بازار یه روند سودی رو داشته و قیمت‌ها حالا رشد روند رشد داشتن، هر سهمی رو که این کانال‌ها معرفی می‌کردن قطعا رشد پیدا می‌کرده و وقتی بازار دچار افت شده اینا دستشون رو شده.
بله.
و گفتن مثلا خیلی ها عنوان می‌کردن شاخص به عدد 8 میلیون میرسه و اصلا اینها درست نبود و مردم بهتره که با یک بررسی و حالا با مشاور با خبرگان که تو حوزه بازار سهام فعالیت دارن مشورت کنن و اقدام به سرمایه گذاری کنن. ایشون به کانال 10,000 نفری که توسط حالا یه پسر 12 ساله یا یه کانالی که توسط یک شاطر نونوا مدیریت میشد اشاره کرده بودن که میگفتن این کانال ها فقط برای اینه که مردم رو حالا اطلاعات مالی که میدن برای اینه که سهمی که خودشون اون کف قیمت خریدن رو بالا ببرن. آقای صحرایی هم مدیر عامل بورس هم دستکاری در بورس رو رد کردن و گفتن صحت نداره و ایشون تاکید کردن که 80% معاملات بورس توسط افراد حقیقی انجام میشه. من سه چهار تا خبر کوتاه خیلی کوتاه میکنم.
یک،
اینترنت در سال آینده گرون نمیشه. یه حواشی بود در افزایش قیمت اینترنت با توجه به مصوبه مجلس گرون نمیشه. آقای دهنوی هم گفتن اگه وزارت ارتباطات و دولت و اپراتورها افزایش بدن تخلف انجام دادن، که حالا امیدواریم این رخ نده هرچند توی واقعیت. ایران و کره هم با توجه به نشست سفیر کره در بانک مرکزی با آقای همتی رئیس کل بانک کسی سر اون پولای بلوکه شده توافق شد و قرار شده که حالا تو مرحله اول 1 میلیارد دلار از پولای بلوکه شده که در کره داریم به دست اون برسه. آخرین خبر اون همین که آقای محسنی بندپی استاندار تهران توی مراسم تقدیر از صادرکننده‌های نمونه گفته بودن که یه خبر خیلی خوبی داد، یعنی جالبی رو داده بودن که سرقت ماهانه 1000 پراید به دلیل عدم کیفیت قفلش بوده و گفته بودن چون حالا اون بخش خصوصی نیست، اون رقابت وجود نداره، اینا تلاش نمی‌کنن که این حالا یه مقدار کیفیت رو بره بالا و ما به دلیل مثلا حالا کیفیت پایین شاهد مثلا ماهانه 1000 سرقت 1000 پراید در تهران هستیم که این خودش عدد واقعا خیلی بالاییه.
بله
این خبرای این هفته رو داره. بله
خیلی ممنونم ازتون جناب آقای نظری، دوباره تبریک میگم امروز رو.
ممنون،
هفته دیگه هم ان شاء الله کنار شما باشیم، کلی خبر خوب بهمون بدید. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
امروز ازتون خواستیم که به ما بگید که توی خانواده شما بار اصلی اقتصاد روی دوش کیه، بعدش بهمون بگید که با ارزش‌ترین هدیه‌ای که میشه به پدر داد و شما تا به حال برای پدرتون گرفتین چی بوده، و در نهایت صادقانه بهمون بگید که تا به حال چقدر از پدرتون پول قرض گرفتین، بدهیتون رو صاف کردید یا حالا حالاها بدهکارید. 30,000 36 37 22 65 25 25. آقای جعفری از اصفهان که خودشون پدر خانواده هستن گفتن بار اقتصاد روی دوش خودمه و تا ریال آخر بدهی بابام رو پرداخت کردم. ایشون گفتن بهترین هدیه رو کوچولوهام دادن با بوسه و آغوش گرمشون. ۰۹۴۸۳۰۱ گفته فقط کافیه که به پدرتون بگید چشم و کلمه جانم رو بهشون بگین، همیشه یه همیشه فقط و فقط احترامشون رو نگه دارین، این بزرگترین اتفاق خوبه برای پدرها. یادتون نره که شماره تلفنمون برای اینکه صدای گرمتون رو بشنویم 2265 25 25 هست و سامانه پیام کوتاه ما هم 30036 37. عیدتون خیلی مبارک. اینجا بزرگراه اقتصاد رادیو اقتصاده و ما تا حوالی ساعت 7 شب خدمتتون هستیم. نگفته بودم بهتون، نگفته بودم نیم ساعت بیشتر شد برنامه‌مون. اینجوری ما، یعنی دیگه تا 6 و نیم نیستیم، تا 7. اینجا نرید، همینجا باشید. چرا؟ آره دیگه 17:50 است. چرا فکر کردم 17 نیست؟ 17:50 است و همین حالا میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر اردشیر بهرامی، جامعه شناس خوب کشورمون. سلام میکنم بهتون قربان، تبریک میگم امروز رو.
خواهش میکنم. سلام، وقت شما بخیر، عیدتون مبارک، روز ولادت با سعادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر و روز مددکار بر شما و همه همکاران عزیزتون و مردم عزیز، تبریک و تهنیت عرض میکنم. آرزو میکنم که همتون شاد و تندرست باشید. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر بهرامی، یه ذره راجع به جایگاه پدر توی خانواده و علل خصوص در خصوص اقتصاد خانواده میخوام از شما بپرسم. به نظرتون این جایگاه چطور هست و چجوری باید بهش نگاه کرد؟
خب همونطور که مستحضرید، خانواده، نهاد خانواده به عنوان سلول‌های بنیادی جامعه ایرانی که در کنار دو تا نهاد دیگه، یعنی مذهب و دولت، که ساختار کل جامعه ما رو ساختن،
بله،
به اعتقاد جامعه شناسان در دوره مدرن خب تغییر و تحولات زیادی داشتن و طبیعیه که نقش‌های اجتماعی عناصر تشکیل دهنده خانواده مثل پدر، مادر، فرزندان و از تغییری که از خانواده هسته‌ای به قول معروف از خانواده گسترده به خانواده هسته‌ای، این تغییرات رو در نقش اجتماعی مثل پدر ما شاهدش هستیم و جایگاه و نقش اجتماعی پدر در جامعه سنتی قطعا مثالی داشته، مثل این که ترکیب نقش اقتصادی با نقش با این که ستون اصلی خانواده بوده،
بله،
و سایر مسئله خانواده را هم تأمین می کرده، قطعا در دوره مدرن و در شرایط امروز قطعا این تغییرات رو داشتیم و یک تفکیک ها و تمایز های زیادی رو در این نقش ها داشتیم و میتونیم بگیم که در دوره امروز مثلا نقش و جایگاه پدر، اگه قبلا کار و معاش در کنار خانواده بود در یک نظام معیشتی کشاورزی یا روستایی یا اشعری، در جامعه مدرن شهری امروز قطعا این تمایز صورت گرفته و جایگاه نقش، یعنی ترکیب عنصر شغل و یعنی تولید و مسائل تربیتی خانواده تفکیک شده و خب این قطعا پیامدها زیادی رو در سطح اجتماعی و فرهنگی برای عناصر اصلی خانواده ما داشتن. میتونیم بگیم که پدر همیشه در کنار ما، اگه توجه میکنیم به نقش پدر به عنوان ستون اصلی خانواده، دلیل این نیست که ما نقش و نقش مادر رو تقلیل بدیم به یک سری عناصر مثلا تربیتی یا عاطفی، بلکه اینها در تعامل با همدیگه و در تعامل با اون نظام اجتماعی در سطح خانواده و شبکه های خویشاوندی و اون نظام فرهنگی همشون مکمل نقشوی هم دیگه هستن و همه میتونن یک خانواده سامان بخش و یک خانواده به قول من رو با اقتدار و یک خانواده که بتونه نقشا و کارکردهای خودش رو به خوبی ایفا بکنه،
بله،
میتونن مکمل هم باشن.
درسته آقای دکتر، طبیعتا این مکمل هم بودن نیاز به یک عزمی داره که توی تمام خانواده، از پدر خانواده، مادر خانواده و فرزندان وجود داشته باشه. اینجا یه بخشی بحث وظایف پیش میاد که عموما با توجه به شرایط زندگی های امروزمون شاید این وظایف در هم ادغام شده، یعنی هم مادر خانواده داره کار میکنه. یه زمانی بود که فقط پدر خانواده کار میکرد و مادر خانواده بیشتر رسیدگی میکرد به ماجراهای داخل خانواده و خب فرزندان هم که تکلیفشون روشن بود. الان یه مقداری شرایط عوض شده، توی این شرایط جدید باید چه کرد؟ چون واقعا دیگه به نظر خیلی ها تنها پدر خانواده نمیتونه مسئولیت اصلی رو در خانواده داشته باشه و
خب طبیعتا در شرایط جامعه امروز به خاطر مشکلات مالی، بحث بحران‌های مالی، بحث تورم گرانی، خب حتماً یک فشار اقتصادی مضاعفی بر پیکره اجتماعی خانواده وارد شده و همه رو مثل یک بدن انسانی که تب داره و در یک شرایط بغرنج دارن زندگی می‌کنن، قطعاً یک استرا و استرسی بر این فکره اجتماعی وارد شده و همه میدونیم که در شرایط امروز یعنی خیلی از زنان در جامعه شهری حتی جامعه روستایی دارن در کنار اون نقش اقتصادی پدر یا شوهر، اون زنان و حتی نوجوانان به قول معروف و فرزندانشون درگیر کار و تولید هستن. اگه واقعا یعنی اقتصاد و معیشتشون به پا باشه و به راه باشه و فعال باشه، همشون در این چرخه اقتصادی نقش دارن و اما این باعث میشه که به نظرم یک استرس بنیادینی رو برای خانواده، اگه بحث واژه استرس واژه روانشناسی، اما من میخوام از دیدگاه جامعه شناختی به این موضوع اشاره بکنم.
بله.
یعنی شما اگه نقش پدر رو به عنوان کسی که نقش اصلی تولید، نقش اصلی برقراری امنیت و امنیت روان و برقراری ثبات اجتماعی اقتصادی رو در خانواده، شاکله اصلی اقتصادی خانواده رو میخواد شکل بده رو بخوایم در نظر بگیریم، این پدر که با این حجم کار و این فشار اقتصادی که علیش هست نیاز به یک توجه عاطفی داره که توسط مادر و توسط همسر باید تأمین بشه، نیاز به یک توجه و مراقبتی داره که از طرف فرزندان این پدر رو به عنوان ستون اصلی اقتصادی و اجتماعی و روانی خانواده میخوان بپذیرن داره. به این خاطر همه اینها در شرایطی که در تعامل و مناسباتی که در درون خانواده و حتی شبکه خویشاوندی داره،
بله،
باید بتونن همدیگه رو ساپورت کنن تا این پدر بتونه با یک آرامش و یک امنیت اجتماعی روانی بتونه به اون نقشه اصلی خودش که باید هم نقش عامل نگهدارنده و سکون در خانواده باشه، چرا که واقعا اینها من با تاکیدم اینه که مکمل هستن و پدر و مادر و اینا در تعامل
متوجه.
این نقشاتی آبجا شده و به نظرم نیاز هست که اگر چه حتی سن اقتصاد و اشتغال برای کودکان، خیلی از کودکانی که در سن پایین تر هستن و ما به عنوان مفهوم کودک کار یک بخشش نشان دهنده تحلیل رفتن اون نظام خانواده است. من خیلی ساده میخوام نظر خیلی ساده رو عنوان کنم که
خیلی فقط فرصتمون کوتاه آقای بهرامی،
ما به عنوان یک ستون اصلی کل تشکیل دهنده جامعه بود، امروزه نقش خانواده در مقابل نهادهایی مثل رسانه خیلی تحلیل رفته، خیلی کوچیک‌تر شده خانواده و عرصه رسانه‌ها، عرصه آموزش، نهادهای علمی، عرصه اقتصاد در بیرون از خانواده بزرگتر شده و نقش خانواده کوچیک‌تر شده، یعنی خانواده ما کوچیک‌تر شده و این شما می‌تونید در بُعد خانوار هم به شکل فیزیکی ببینید. این خاطر ما اگه واقعا می‌خوایم که یک پدر مقتدر، مهربان، صبور، حامی که مولد فرهنگ و حامی فرزندان و حامی همسرش باشه و بله، این پدر رو به لحاظ امنیت روانی و به لحاظ اقتصادی تامین کنیم تا بتونه با یک آرامش و فراغ بال بتونه اون نقش اصلی رو برای فرزندانش ایفا بکنه تا بتونه یک نسلی که آینده ساز و نسلی که محرک توسعه هست در آینده بتونه به قول معروف بتونه این کارو به خوبی انجام بده.
متوجه شدم. آقای دکتر اردشیر بهرامی، جامعه شناس خوب کشورمون، خیلی ممنونم ازتون، دوباره تبریک میگم امروز رو به شما و تشکر میکنم بابت ارتباطتون.
ممنونم از اینکه بنده رو دعوت کردید. آرزوی موفقیت دارم.
قربان شما، خدا نگهدارتون.
خوش خدا.
هزار 36 37 و 22 65 25 25 راه‌های ارتباطی شما با بزرگراه اقتصاد رادیو اقتصاد. برامون بگید که توی خانواده شما بار اصلی اقتصاد روی دوش کیه؟ با ارزش‌ترین هدیه‌ای که میشه به پدر داد و شما تا به حال برای پدرتون گرفتین و خریدین چی بوده؟ و لطفاً صادقانه بهمون بگید که تا به حال چقدر از پدرتون پول قرض گرفتین؟ بدهیتون رو صاف کردین یا حالا بدهکارید؟ یارتون نره که امروزم مثل همیشه به یک نفر قراره که یک جایزه تقدیم شه. خب شنوندگان عزیز، موفق شدیم دکتر گلپریان رو به زور لگد و پسگردنی و اینجور داستانا برگردونیم داخل استودیو.
چرا خواهد دستت بشکنه؟ چه دست سنگینی هم داشتی ای خوره بخوره تای
جرم به آقای دکتر. شما خودتون رو در نظر نگیرید که کار فکری براتون کفاف. پدر زحمت کش ایرانی یه جا کار میکنه، حقوقشون برای مخارج زندگی توی اون یه جا کافی نیست، مجبورن شغل دوم